همراهی شما با ما.
گفتگوی ویژه
سالمند از نهم مهر ماه آغاز شده و امروز با شعار تحقق وعده های اعلان جهانی حقوق سالمندان نامگذاری شده که می‌خواستیم با آقای دکتر احمد دلبری، متخصص طب سالمندی و رئیس انجمن علمی سالمندان کشور صحبت بکنیم درباره روز جهانی سالمند که همونطور که عرض کردم نهم مهر ماه بود و در این هفته هستیم، اما متاسفانه این امکان برقرار نیست و آقای دکتر دلبری گویا مشغله‌ای دارن و نمیتونن با ما صحبت بکنن. این نکته رو یادآوری کنم که پیری و سالخوردگی امری اجتناب ناپذیر و غیر قابل برگشته که یک چهارم از دوران زندگی ما رو تشکیل میده. همه ما به هر حال به دوران پیری میرسیم. دوران پیری دوران بدی نیست، دورانی هستش که ما با توجه به شرایطی که داریم و با توجه به دوران جوانی و حتی نوجوانی که طی کردیم میتونیم سالمندی سالمی رو پشت سر بذاریم. شعار رسانه، آگاهی بخشی، مطالبه گری، فرهنگ و گفتمان سازی هم شعار امروز بود که متاسفانه همونطور که عرض کردم نتونستیم با آقای دکتر احمد دلبری در این زمینه صحبت بکنیم. گویا باشون هم هماهنگ نشده، حالا انشالله در برنامه‌های آینده با هماهنگی بیشتری مطالب رو پیگیری می‌کنیم. شما همچنان شنونده برنامه روزانه هستید. 9:33
دیگه میتونی بری، تو همین حد کافیه، خاطراتمون فقط این وسط اضافیه. من که هرچی داشتم با یه چشمات دادم، اول این بازی از نفس افتادم. بغض من باروته، خندهات که بیته، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته. تو ته خط یادمه، مال دادم باشم، مگه هم با بودی که من آدم باشم. گذشتمو جا نذاری واسم، دیگه وقت رفتنه، عشق بی احساسم. منی که حال بدم با تو بهتر میشد، تو را که میدیدم خستگیم در بغض من باروته، خندهات کبریت، عشق دلگرمیم، عشق سرگرمیت. تو ته خط یادمه، قول دادم باشم، مگه حوا بودی که من آدم باشم. بغض من باروته، خنده و کبیت اش دلگرمیمه اش سرگرمیت تا تن خط یادمه قول دادم باشم مگه هوا بودی که من آدم
شما شنونده برنامه روزنه هستید از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. میخواییم بریم به سراغ آخرین اخبار فناوری هسته‌ای و همراهی با آقای دکتر یاسر کاسرساز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر کاسرساز، خدمتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون در برنامه روزنه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آخرین اخبار فناوری هسته‌ای رو از زبان شما بشنویم، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی که اخیراً برگزار شد در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای، بحث 67مین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که این نشست عمومی بزرگترین و معتبرترین جمع کشورهای دارای فناوری هسته‌ای هست که سال یک مرتبه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار میشه.
بله.
امسال سازمان انرژی اتمی ایران حضور خیلی فعالی در این کنفرانس عمومی داشت که مهمترین اون رو میتونیم به بیانیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام مواضع هسته‌ای و سایر دغدغه‌های سازمان انرژی اتمی اشاره کرد که توسط رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران در صحنه علنی قرائت شد. جناب آقای مهندس اسلامی نکات در واقع شروع خیلی مؤثر و به قول معروف پر انرژی داشتن در سخنرانیشون که با اشاره به نقش و اهمیت فناوری هسته‌ای در تغییرات جهانی آب و هوا که اصطلاحاً کلایمت چنج نامیده میشه ایشون صحبتشون شروع کردن و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستن که در واقع بنابر تعهدات و اساسنامه آژانس بدون تبعیض شرایط رو برای دستیابی کشورهای عضو آژانس برای دستیابی به فناوری هسته‌ای و تولید انرژی پاک تسهیل بکنه.
بله.
یکی دیگه از صحبت‌ها محورهایی که ایشون داشتن در مورد اشاره به حضور زنان در عرصه‌های مختلف فناوری هسته‌ای بود که در واقع طی یک جمله به این موضوع اشاره کردن که زنان فرهیخته در سازمان انرژی اتمی در بخش‌های مختلف حضور فعال دارن.
بله.
و بحث دیگه که روش اشاره کردن بحث 50 سالگی سازمان انرژی اتمی ایران است. شما مستحضر هستید که تصویب سازمان انرژی اتمی ایران یا اساسنامه‌اش مربوط به تیر ماه سال 1353 هست.
بله.
و در واقع ما در تیر 1403 سازمان انرژی اتمی ایران 50 ساله خواهد شد که در واقع برنامه‌هایی هم برای گرامی داشت این سال دارن و آقای مهندس اسلامی با اعلام این خبر در صحنه علنی از کشورهای حاضر دعوت کردند که در اولین کنفرانس بین‌المللی که ایران در واقع میزبان خواهد بود در شهر اصفهان مشارکت داشته باشند. و موضوعات دیگه‌ای هم بودند که حالا شاید خیلی به اهداف برنامه شما در واقع پوشش داده نشه، یعنی مرتبط نباشه.
بلی.
اما در کنار این یکی از فعالیت‌های دیگر سازمان انرژی اتمی فعالیت بخش‌های مختلف سازمان در برنامه‌های جانبی در این کنفرانس عمومی بود که از جمله پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران حضور بسیار فعالی داشت با برگزاری سه نشست تخصصی و در مورد موضوعات کشاورزی هسته‌ای، رادیو داروها و کتاب دهنده‌های ذرات.
بله.
که در این نشست‌ها مهمانانی که حاضر بودند به صورت فیزیکی در مقر آژانس در این رویدادها شرکت کردند و با آخرین دستاوردها و فعالیت‌های ایران، به خصوص مثلا ما در کشاورزی هسته‌ای سوابق 30 ساله فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشیمون رو در اون نشست ارائه دادیم که مورد توجه و استقبال کشورها قرار گرفت، از جمله در بحث رادیو داروها.
بله.
و همچنین تو بحث شتاب دهنده‌های ذرات که فعالیت‌هایی داشتیم. شرکت توسعه کاورد پرتوهای سازمان انرژی اتمی هم در واقع فعالیت‌ها و دستاوردهایی رو که در سال‌های اخیر در حوزه کاورد پرتوها داشتن رو در این نشست عمومی ارائه دادن.
بله.
یکی دیگه از برنامه‌هایی که در این نشست عمومی اجرا شد بر پایه نمایشگاهی از در واقع وضعیت و دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در مقر آژانس بود که این هم خوب مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت که فعالیت بسیار مناسبی بود و اینا خب مربوط به حالا اخبار بین‌المللیمون بود که خدمتتون عرض کردم.
درسته.
در عرصه فرهنگی و هفته گذشته در واقع یا همین هفته ببخشید اولین جشنواره آفتاب نهان رو در حوزه شعر و ادبیات با موضوع فناوری هسته‌ای که داشتیم، بله، در که با نخستین جشنواره بین‌المللیمون بود در حوزه‌های مختلف، حالا به ویژه در زمینه حالا شهدای هسته‌ای، اقتدار هسته‌ای یا مسائل مختلف دیگه که در واقع در فکر کنم دیشب یا پریشب به کار خودش پایان داد با اعلام برندگان و
برتری‌های این حوزه.
همچنین به مناسبت دیدار در واقع کشورهای اسلامی در هفته وحدت به سر می‌بریم، نشستیم آقای مهندس اسلامی با کشورهای سران بعضی از کشورهای اسلامی داشتن که در این در کنفرانس وحدت اسلامی شرکت داشتن که اونم فکر کنم در برنامه آینده من یه گزارش رو در بابت مذاکرات و صحبت‌هایی که تو این زمینه شد خدمتون ارائه بدم.
بله، خواهش میکنم.
اگه سوالی باشه من در خدمت شما هستم.
نه، خواهش میکنم، داریم گوش میدیم آقای.
سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم که در بحث دیدارهای دو جانبه‌ای که جناب مهندس اسلامی در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتن هم توافقات و دیدارهای بسیار مهمی صورت گرفت، از جمله دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار با هیئت اعزامی از کشور برزیل و دیدار با رئیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان و برخی کشورهای دیگه که امیدواریم این دیدارها منجر به توسعه فعالیت‌ها و همکاری‌های بین‌المللیمون بشه تا از این بحث به قول معروف امنیتی سازی مسئله هسته‌ای کشور بتونیم کشور رو نجات بدیم، چون انقدر این ابرقدرت‌ها و کشورهای بدخواه به قول معروف مسائل هسته‌ای رو امنیتی سازی کردن که اون مزایا، بهره‌ها و واقعا افتخارات و دستاوردهایی که این صنعت و قابلیت‌هایی که این صنعت در زندگی مردم در بخش‌های مختلف توسعه کشور داره بعداً تحت پوشش و تحت اثر قرار می‌گیره و نمی‌تونه واقعا خودش رو به خوبی نشون بده، به خصوص در توسعه همکاری با سایر کشورها که این دیدارها و این گفتگوها و این در واقع دیدارهای چهره به چهره خیلی مفید و مؤثر هست تا بتونیم کشور و سازمان انرژی اتمی رو در عرصه بین‌المللی بیشتر فعال بکنیم و بتونیم خدمات متقابلی رو با کشورهای مختلف داشته باشیم.
متشکرم. بله، اگر من... صحبت دیگه هست
نه دکتور. من عرض دیگه ندارم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، میخواستیم درباره بجز این آخرین اخباری که شما فرمودید در 67مین نشست عمومی سازمان انرژی اتمی، چند نکته رو هم خدمت شنوندگان ما بگید درباره سازمان انرژی اتمی و فعالیت‌های خاصی که انجام میده و البته دانشجویان و دانش آموزانی که در این حوزه در آینده میخوان تحصیل کنند.
بله، بسیار نکته مهمی اشاره کرد، چون یه خبر بسیار مهم رو من فراموش کردم خدمتتون اعلام بکنم و اونم بحث برگزاری اولین المپیاد بین المللی هسته‌ای هست که این المپیاد به ابتکار آژانس بین المللی انرژی اتمی قراره در سال 2024 برگزار بشه و مخاطب این المپیاد هم دانش آموزان هستن هم دانشجویان هستن که حالا علاقه مندان اگر سازمان انرژی اتمی در حال برنامه ریزی برای انتخاب تیم ایران برای شرکت در این المپیاد بین المللی هست، علاقه مندان، دانش آموزان، معلمان فیزیک، شیمی و رشته‌های مرتبط به علوم پایه که نقشی در فناوری هسته‌ای داره میتونن با مراجعه به وبسایت inso.science اطلاعاتی رو در واقع در مورد این جشنواره به دست بیارن. من فکر میکنم شاید مثلا یک ماه آینده یه گزارش مبسوطی رو
بله.
در مورد برگزاری المپیاد چون برای اولین بار در دنیا داره برگزار میشه و هدفش هم همین مباحثی که شما فرمودید، ترویج و آشنایی دانش آموزان و معلمان
بله.
و دانشجویان، حالا نه دانشجویان تخصصی، رشته‌های مختلف که در
بله.
سالهای ابتدایی تحصیلشون در دوره کارشناسی هستن، فکر کنم تا زیر 20 سال در واقع باشه که بتونن در این المپیاد شرکت کنه. من ان شاءالله وقتی که خود کار جلوتر رفت گزارشی رو خدمتتون ارائه خواهم
داد. ما سعی می‌کنیم در همین برنامه روزانه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی گفتگو به همین موضوع بپردازیم.
ان شاءالله. بسیار مهمی است.
بله، خیلی مهمه.
اطلاع رسانی بله. خیلی خوبی بشه. میزبان برگزاری این المپیاد کشور فیلیپین هست. و در واقع بله. افراد که از تیم ایران انتخاب میشن باید در کشور فیلیپین برای حضور در مسابقات در واقع سفر کنن.
بسیار خوب. آقای دکتر کاستساز، ما دوشنبه شب مراسم اختتامیه جشنواره بزرگ مصطفی رو در اصفهان داشتیم. یک جشنواره بسیار بزرگی که با هدف شناسایی برجسته دانشمندان جهان اسلام در توسعه علم و فناوری جهان برگزار میشد. یک دو سالانه هست این جشنواره، در جریانش حتما هستید.
بله، دور دور اخبارشو پیگیری میکنم ولی خیلی راستش چیز نیستم، یعنی
به ریزش واقف
بله،
نیستم.
بله،
نه من
بله.
حالا این رو مثال زدم که بگم که ما در حوزه انرژی اتمی و فناوری هسته‌ای هم میتونیم همچین جشنواره‌ای رو انشالله با نظر مدیران برپا کنیم تا
بله.
دانشجویان و دانش آموزانی که در این حوزه ها میخوان تحصیل کنن با بزرگان این علم آشنا بشن. الان در همین جشنواره مصطفی یک بخشی هست که ترغیب میکنه دانش آموزان رو که اینها بیان و با بزرگان این علم آشنا بشن، پیگیر این مباحث باشن و انشاءالله در آینده بتونن هدف خودشون رو انتخاب کنن.
بله.
در این حوزه فناوری هسته‌ای هم میتونیم همین کار رو
بله،
انجام
بله. بله، ما داریم حالا بیشتر دانشجویان هسته‌ای شاید بیشتر آشنا باشن باش.
بله.
ما در واقع هر ساله جایزه شهید شهریاری رو داریم که به مقالات برتری که در کنفرانس هسته‌ای ایران ارائه میشه تقدیم میشه و به طور خاص هم یک جشنواره ویژه‌ای رو برنامه‌ریزی کردیم
بله.
به عنوان جشنواره شهدای هسته‌ای، در واقع جایزه شهدای بله. هسته‌ای هست که این جایزه ملی خواهد بود که حالا با اهداف مختلف در زمینه‌های مختلف برای توسعه علوم و فنون هسته‌ای و آشنایی با
بله.
دانشمندامون، ما مثلا یکی از دانشمندان بسیار بزرگ ما مرحوم دکتر اولیا هستند که ایشون نقش بسیار بسیار مهمی
بله،
در توسعه رادیو داروها و رادیو ایزوتوپ‌ها در کشور داشتن.
درسته.
که این همونطور که شما اشاره کردید این جشنواره‌ها باعث میشه که ما
ترغیب کنیم افراد رو. بله.
بله، بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاستساز، خیلی گفتگوی خوبی بود و انشالله که ما با توجه به اون آماری که شما گفتید در آینده هم بتونیم اطلاعات بهتر و بیشتری رو از زبان شما به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای بشنویم. با تو خدافظی
می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
خدا
نگهدارتون.
گفتگوی ویژه
خب با پیگیری همکارانم و زحمتی که کشیدند، ارتباط ما با آقای دکتر احمد دلبری، متخصص طب سالمندی و رئیس انجمن علمی سالمندی کشور برقرار شد. درباره روز جهانی سالمندی و هفته سالمند و تکریم سالمندان می‌خوایم باهاشون صحبت کنیم. آقای دکتر دلبری، ضمن گرامی داشته این هفته خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز بخیر.
سلام سرکار خانم آدابی، صبحتون بخیر. من هم از این فرصت استفاده میکنم، سلام بسیار گرم و ویژه‌ای دارم خدمت همه بزرگانمون، پیشکسوتان، پدر بزرگ، مادر بزرگ‌های عزیز در اقصی نقاط کشور. سلام خیلی گرمی عرض میکنم، انشالله که سلامت باشن، سایه‌شون به سلامتی بالا سر خانواده ها باشه. تبریک عرض میکنم هفته و روز جهانی سالمندان رو خدمت همه این عزیزان.
درود بر شما. آقای دکتر، من با اجازتون یک مقدمه کوتاه گفتم خدمت شنوندگان برنامه روزنه که ما به هر حال پیری و سالخوردگی امری اجتناب ناپذیر و غیر قابل برگشته که تقریبا یک چهارم از دوران زندگی ما رو تشکیل میده. امروز با شعار رسانه، آگاهی بخشی، مطالبه گری، فرهنگ و گفتمان سازی ما سعی میکنیم که در خدمت دوستان باشیم و صحبت های ارزشمند شما و توصیه های شما رو بشنویم. بفرمایید.
خواهش. به هر حال دوره سالمندی به عنوان یه موهبت و یه موفقیت که به همه اختصاص پیدا نمیکنه.
بله،
خیلی از افراد هستن این دوره رو تجربه نمی کنن. پس سالمندی به عنوان یه فرصت و ما نباید ناراحت باشیم که
دقیقا
ما رسیده به 70-80-90 سال و اصل این بوده سالمندی، یعنی کسی که سالمتره میرسه به سن بالاتر.
بله،
منتها نکته ای که مهمه، سالمندی خیلی نامحسوس و تدریجی به سراغ ما میاد و باید از قبل آمادگی براش داشته باشیم تا برسیم به سن بالاتر همراه با سلامتی.
بله.
خب تقریبا 90% آدم ها آرزوی عمر بالاتر رو دارن، چه برای خودشون چه برای پدر مادرشون. ولی متاسفانه بیش از 70% افراد هیچ برنامه‌ای برای رسیدن به سن بالا همراه با سلامتی ندارن. از اونجایی که امر سلامتی در دوره هفتم، هشتم، نهم زندگی امر اتفاقی نیست و اینجوری نیست که یه نفر همینطوری به صورت اتفاقی سالم باشه دوره سالمندیشو و یکی بیمار باشه. برای همین ما باید از قبل برنامه‌ریزی بکنیم و آمادگی داشته باشیم و
بله،
و هر حال باید یاد بگیریم سفر به دوره سالمندی مثل سفر به یه کشور ناشناخته است. اگر از قبل برنامه‌ریزی داشته باشی، اطلاعاتی از اونجا داشته باشی و خودتو آماده بکنی، خوب اون سفر سفر خوشایندی خواهد. ولی برعکسش اگر همینطوری بگی هنوز که وقت هست و ما میرسیم، وقتی رسیدیم به سالمندی فکر میکنیم، خب موقعی که اونجا برسیم فرد اذیت میشه. به هر حال یه نکته که بسیار مهمه خصوصا در کشور ما، بحث توانمندسازی افراد در دوره سالمندی و یاد بگیرن چطوری از خودشون مراقبت بکنن که نقش رسانه، رادیو و تلویزیون مهمترین نقش رو در این ارتقاء سلامت میتونه داشته باشه.
بله.
من بارها توی برنامه‌های رادیو تلویزیونی از جناب آقای جبلی خواهش کردم که به هر حال ما دولت‌ها از گذشته تا به حال اونطوری که باید و شاید توجه خاص به سالمندان و سالمند شدن نکردن و رسانه میتونه نقش بسیار پررنگی داشته باشه در این قضیه. و مجدداً میخوام از آقای جبلی خواهش کنم که همونطوری که در دهه‌های گذشته ما توجه بسیار خوبی به موضوع کودکان داشتیم، الان فرصتیه که باید بیشتر به سالمندان توجه کرد و جای شبکه‌های سالمندی در رادیو و تلویزیون خیلی خالیه. اگر بتونیم این شبکه ها و برنامه ها رو توسعه بدیم، برنامه هایی که آموزش بدیم به افراد از دوره جوانی، میانسالی که چطوری به دوره سالمندی برسن، بسیار خوب خواهد بود. به هر حال خیلی از بیماری های دوره بازنشستگی و سالمندی علامتی نداره.
بله.
و وقتی که فرد دیگه سکته کرد و علامت دار شد، اون دیگه فایده ای نداره. وقتی که یه فرد دچار شکستگی لگن و استخوان ران شد به دنبال پوکی استخوان، اون دیگه فایده ای نداره که ما حالا اقدامی بکنیم، اون دیگه نوشدارو بعد از مرگ سهرابه.
بله.
و چقدر خوبه که رسانه ها، رادیو تلویزیون از قبل بیان آموزش بدن به افراد و خانواده ها که این اتفاقات ممکنه در مسیر دوره میان سالی به سالمندی برای افراد بیفته.
ولی آقای دکتر اگر حتی روش و سبک زندگی سالمی این افراد داشته باشن، اصلا شاید این اتفاقات هم براشون نیفته.
بله. بله، کسی ادعا نمی کنه که بیماری رو از دوره بازنشستگی میتونه حذف کنه، ولی ما میتونیم تعداد بیماری ها رو کم بکنیم با اصلاح سبک زندگی.
بله.
یک سری از بیماری ها رو میتونیم به تعویق بندازیم. شما الان میانگین آرتروز تو کشور ما اومده 40 سال 50 سال، بیماری که بسیار کیفیت زندگی رو میاره پایین. ولی شما اگر بتونین با یه ملاحظاتی، با یه آموزه‌هایی این سبک زندگی رو درست بکنین، قطعاً میشه تعداد بیماری‌ها رو کم بکنین. شما شاید علت ناتوانی در دوره سالمندی سکته مغزی است. جالبه که بدونین 80% امکان پیشگیری از سکته مغزی وجود داره.
بله.
و بیماری آلزایمر که هیچ درمانی تا این لحظه نداره، با بکار بردن یه سری روش های پیشگیرانه میشه تا 40% بیماری رو کم کرد.
بله.
و همه اینها میتونه رسانه نقش موثری در پیشگیری اینها داشته باشه. امیدوارم که امروز که به نام بحث رسانه ها به هر حال اتفاق خوبی بیفته، هرچند در یکی دو سال اخیر هم ما نقش رسانه رو خیلی پررنگ دیدیم. من بدون تعارف بگم در این یکی دو سال گذشته هم رادیو هم تلویزیون بیشترین نقش رو تو حوزه سالمندی ایفا کردن، که جای تقدیر و تشکر داره از همه مدیران و مسئولین که تو این حوزه اقدام کردن. و هرچند که هر کاری که بکنن در حقیقت برای پدر مادر خودشون و برای خودشون
کردن. بله، درست میفرمایید.
من الان 53 سالم، 7 سال دیگه میشم میرسم به سنی که از نظر قراردادی سن سالمندیه، و الان اگر اقدامی بکنم اولین فردی که ازش برخوردار میشه من خودم هستم، پدر مادرم هست.
بله.
موضوع سالمندی موضوعی نیستش که بگه مال پایین شهره، مال نمیدونم مناطق،
نه، شامل همه افراد میشه. درست میفرمایید آقای دکتر دلدادی.
بس تا این که افرادی که برخوردارن بیشتر نیاز به این خدمات دارن.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر دلبری. چشم، ما سعی میکنیم که بیشتر به این مباحث بپردازیم، گرچه که حالا در این سالهای اخیر همونطور که خود شما هم اشاره کردید بیشتر در برنامه‌های مختلف و در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی بهش پرداخته شده. ازتون ممنونیم و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
ممنونیم از شما خانم آدابی.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدارتون.
خداحافظ. دوستان، برنامه روزانه امروز هم به پایان رسید. این هفته در خدمت شما بودیم. امیدواریم که تونسته باشیم با این برنامه به افزایش آگاهی‌های شما کمک کنیم. باهاتون خداحافظی می‌کنم تا یک سلام دیگه. روز خوش. صبحتون پر نور، پر از شادی، پر از آرامش، پر از سلامتی و موفقیت باشه انشالله. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 10 صبح رسیدیم. همکارانم آماده هستن تا برنامه بعدی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنن با عنوان گفتگوی ویژه.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.